أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنه لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. دنبال آیات پیشین است. در آیات پیش بعد از قسمت اول این سوره از یا ایها المدثر تا علی الکافرین غیر یسیر که 11 آیه کوتاه هست، به یک اعتبار غیر از بسم الله 10 آیه کوتاه هست. بعد از اون اشاره به داستان ولید بن مغیره بود و تهدیدی که قرآن کریم او را کرد از نظر عاقبت، یعنی اظهار نظری که او درباره قرآن کرد بعد از فکر کردن ها و پس و پیش کردن ها و اندازه گیری کردن ها که ما درباره قرآن چه باید بگیم آخرش، گفت که انها و الا سحر یا فر، باید بگیم یک جادوست، که اگر بگیم جادوست اون وقت مسئله تأثیر خارق العاده و نفوذ خارق العاده قرآن در مردم بالاخص جوانان مکه بهتر توجیه می شود. خب از اینها گذشتیم. بعد مسئله این که نگهبانان جهنم 19 تا هستن مطرح شد که از اون هم تفسیر اون آیات هم گذشتیم. حالا قسمت دیگری، این قسمت دیگر باز مسلم مربوط است به همون گذشته. راجع به قرآن است و راجع به انسان است و راجع به انسانها، انسانهای سعید و اصحاب الیمین به تعبیر قرآن و انسانهای غیر سعید. درست توجه بفرمید، این کلمات فوق العاده کلمات عجیب و تکندهنده و زیبا و خوش آهنگ. کلا و القمر، کلمه کلا را در زبان عربی میگن ردع. ردع به معنی این است که یه سخنی در گذشته گفته شده است، وقتی میخوان او را نفی بکنم رهاش کن ولش کن یه همچی چیزی. سلام علیکم. کلمه کلا آورده می شود. سلام علیکم. کلا، رها کن، دل کن، که انمهو گوش دادن به این سخنان مهمل اینها. چند سوگند است، سه سوگند است اینجا به سبک همون سوگنده های قرآن که به مظاهر قدرت و به آیات طبیعت سوگند می خورد. کلا و القمر، این ماه سوگند، این ماه تابان سوگند. ببینیم ماه در شبهای اول هلال نامیده می شود و در وقتهایی که تمام هست در اون وقت میگن قمر، یعنی بیشتر در اون وقت گفته می شود. عرب وقتی میگن لیل مقمر یعنی شبی که در اون شب ماه تابان است، مثل شبهای حدود نیمه ماه. سوگند به ما، یا همون جهتی که عرض کردم در ماده مفهوم قمر مغمر بودن هست، سوگند به ماه تابان و لیل از ادبر و سوگند به شب اونگاه که پشت کرده به می رود. شب یا روز در جریان خودش دو حالت دارد، یکی حالت رو آوردن سر شب، تا حدود نیمه شب همون وقتیست که شب رو می آورد. آخرهای شب حالتیست که شب پشت کرده و می رود که بعد روز پشت سرش بیاد. هنگامی که شب پشت کرده است یعنی همون سحرگاهان، همون سحرگاه که در سوره یا ایها المزمل خوندیم، اون ثلث آخر شب، منتهاش اینجا به تعبیر دیگر. سوگند به اون وقت پاک، به اون ساعت پاک، به اون ساعت شب زندگاری ها، به اون نسیم سحرگاه، سوگند به شب اونگاه که پشت کرده و می رود، یعنی سوگند به اون وقت از اوقات شب. البته خب شبان روز خودش به حد ذاته زمان، اجزاء زمان خودش به حد ذاته تفاوتی بینشون نیست، ولی از نظر رابطه اش با انسان تفاوت پیدا می شود. انسان در اون لحظات که لحظات آخر شب است، به جهات خاصی انسان در اون وقت یک حالت نورانیت دیگری دارد. این است که قرآن مکرر به ساعات آخر شب یا قسم می‌خورد و یا اون ساعات را یاد می‌کند. و صبح ادا اسفر، سوگند به سفیددم اونگاه که نقاب از چهره برمی افکند. صفور که در اینجا آمده است، دو لغت ما داریم که این دو لغت خیلی به هم شبیه هم، چون حروفشون یکیست، فقط دو تا حرف با هم تصفیش می شود، ولی معناهاشون خیلی به یک دیگر نزدیک است. یکی لغت سفره سین و فوره، یکی لغت فسره سو و سین و ره که سه درش مقدمه. در هر دوی اینها معنی پرده برداشتن از روی چیزی گنجانیده شده است. تفسیر را که تفسیر میگم مثلا قرآن را تفسیر بکنید، یا فلان شعر را، فلان جمله را، فلان عبارت را تفسیر بکنید، و از ماده خطر است. تفسیر میگن کشف القناع، یعنی برداشتن قناع، مقنعه، مثل یه چیزی پرده از روی مطلب، که انهو چنین تعبیر میشود که یه مطلبی احتیاج به تفسیر دارد، یعنی گویی پرده ای روش هست که مفسر با بیان خودش پرده را از روی چهره او بر میدارد. سفرم عیناً همون معناست. الان در زبان عربی بی‌حجابی را بهش میگن سفور، وقتی میخوام بگم زنهای بیهجاب میگن سافرات، یعنی زنهای بیهجاب، یعنی اونی که پرده را از خودش، اون ساتر را از خودش برداشته و دور افتنده. حالا صبح میدونیم ما صبح صادق داریم و صبح کاذب داریم، که صبح کاذب اون صبح نیست. صبح کاذب این است که در افق از طرف شرق قبل از اون که موقع طلوع حقیقی صبح باشد یک چیزی، یک سفیده‌ای ولی به شکل عمودی پیدا می شود و بعد پخش می شود که معمولا در دهات می کنم مثل دومگرگی، یک چیزی مثل دومگرگ، یعنی سفید و سیاه با هم قاطی ولی این چنین عمودی، اون خب ملاکی. ولی صبح صادق، صبح صادق مانند یک خط، مانند عرض کنم که چیز، یه مرتبه به طور افقی نور ظاهر می شود و روشن می شود. این درست حالت این است، گویی شب مانند یک پرده است که تنهو در مقام تشبیه گویی یک پرده ای روی جمال صبح افتاده، تدریجا این نقابی گویی روی چهره صبح افتاده، تدریجا این نقاب را بر می دارد. پس که مثل یه زنی که نقاب روی چهرهش افتاده باشه بعد تدریجا این نقاب رو اینجور بر دارد. اینجا تعبیر کلمه اسفره کرده است که همون معنا رو می دهد. سوگند به سپیددم اونگاه که نقاب و پرده از چهره خود بر می دارد، یعنی سوگند به هنگام طلوع صبح. والفجر هم همین بود دیگه، همین است. والفجر و لیال عشر، سوگند به فجر، فجر همین است. اینها همه نشون می دهد این سوگندهای متعددی که قرآن به فجر و به عبارات مختلف به ساعات آخر شب، چه ساعات سحر و چه ساعات طلوع صبح می‌خورد، اینها همه نشان می‌دهد عنایت خاصی که قرآن کریم به این وقت دارد، یعنی اثری که این وقت برای انسان دارد. هی قسم می‌خورد به اینها، خب معلومه قرآن نمی‌خواد که یک آدم مسلمان در این دور ساعات غرق در خواب باشد. یا قل اعوذ برب الفلق، فلق هم باز همین معنا، بگو پناه میبرم به پروردگار سپیددم. فلق همون باز به معنی سپیددم هست. اینجا هم فرما که و صبح اذا اسفر، سوگند به صبح، سوگند به سپیددم اونگاه که پرده از چهره بر افکند، بر می افکند. پس صفت سوگند اینجا پشت سر یک دیگر آمد. تلا والقمر، سوگند به ماه تابان، و لیل اذ ادبر، و به شب هنگامی که در حال رفتن است پشت کرده و می رود، یعنی سحرگاه، یعنی آخر شب. و صبح اذا اسفر، و به سپیددم اونگاه که پرده از چهره برمی افکند. این مطلب را عرض بکنم که در میان نوافل، نوافلی که انسان می خواند، با اون همه فضیلتی که نوافل شب دارد، این نافله صبح، یعنی اون دو رکعتی که قبل از نماز صبح خونده می شود، البته به شرط این که شفق پیدا نشده باشد، یعنی به شرط اون که سرخی نزده باشد، چون اگه سرخی زد دیگه وقتی اون نافله از بین رفته. این دو رکعت نافله از فاضل‌ترین نوافل شبانه روز است و حتی از بعض روایات استنباط می شود که فضیلت او حتی از فضیلت شفع و وتر هم بیشتر است. فهرن این دوره همینجوره که عرض کردم که اجزاء زمان فی حد ذاته با یک دیگر تفاوتی ندارن، ولی برای انسان این تفاوتها پیدا می شود و رابطه اش با انسان اینجور است. انسان در این وقتها آمادگی بهتر و بیشتر دارد و عبادات انسان در این وقت ارزش بیشتری دارد. پس گویی خداوند داره به اون اعمالی که یک انسان بیدار در این وقتها انجام می دهد سوگند یاد می کند. خب جمعه اول کلا بلشون کن، حال بیده 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 کل که هرچی بخوام بگن بیان برن بیشنه بگن این یه جادو. عرض کنم که اینها یه چیزیست که احتیاجی به جواب دادن ندارد. جادو یه چیزیست که بر رفتن جادو کننده یا با کهانه شدن اندرن چی گرم اثری داشته باشه از بین می رود. یه حقیقتی که برای همیشه اثر خودش رو می بخشد و نور پاشی می کند کافی همون عظمت واقعی خودش. سوگند به اینها که انها یعنی این آیات قرآنی لإحدى الکبر یکی از بزرگترین مخلوقات عالم است، یکی از بزرگترین حقایق عالم است. یعنی حالا خب در اون زمان در مقیاس اون وقت کی میتوانست این تصور رو بکند؟ مردی ادعای پیغمبری میکند، بسیار خوب آیات آورده، آیاتش هم ما نمیتونه باش برابری بکنیم و معارضه بکنیم، هم داره پیش میرود. اما آیا میتوانستن اون وقت به فکرشون برسد که حالا چه در مقیاس خلقت و کلی کلی کار هر کسی کس نیست اون درک وسیعش، و چه در مقیاس اجتماعی و جهانی؟ حالا ما همون مقیاس کوچک و جهانیش رو میگیریم که همین کتاب یکی از بزرگترین داهیه های عالم و یکی از بزرگترین حادثه های عالم باشد. قرآن بدون شک قطع نظر از مسئله خود دین و حقیقت دین و خدا و قیامت و معنویت و همه این حرف ها، از نظر تاریخی، از نظر اجتماعی، یعنی از نظر تأثیرش روی سرنوشت بشر و از نظر تغییرش مسیر تاریخ را، یکی از بزرگترین حادثه های عالم است. حتی اگر از این جمله گاهی وقتا این یکی از بزرگترین است، یعنی بزرگترین و بزرگترین هاست، از این جمله همین معنام فهمیده می شود. بزرگترین و بزرگترین هاست، یعنی در عالم حوادث بزرگ خیلی پیدا شده، ولی اون روز که این آیه نازل شد کسی نمیتونست بفهمد که یکی از بزرگترین حادثه های عالم همین حادثه است. گاهی وقتا یک حوادثی رخ میدهد که این حوادث حجم خیلی کوچکی دارد، یعنی به حسب حجم ظاهری دبدبه و تنتنه و سر و صدایی ندارد، ولی کسی نمیداند که همین حادثه خیلی خیلی بی سر و صدا در سرنوشت عالم مؤثره. یه وقتی در روز من میخوندم این تعبیر خوشم آمد. میدونید که این راز آتوم را که بعد منجر شد به ساختن بمب‌های آتومی و بعد همین بمب‌های آتومی شد دیگه به اصطلاح معیار قدرت و تسلط بر جهان و استعمار و هر کسی که داشت توانست در چاپیدن دنیا سهیم باشد. ابتدا آلمانی ها بود که به این رایت ها پی بردن، بعد در اون جریان نازی ها که این کسانی که این رازها را به دست آورده بودن یه دیشون فراری شدن به یه اوزای از این حرف ها، یکی از اونها که این راز آتوم را با خود داشت، حالا یا در مغز خودش داشت، شاید هم یاد داشت که پداش هم محرمانه همراهش بود. این خیلی ساده از کنم، هیچ کس هم شاید حس نکرد مثل یه مسافر خیلی خیلی ساده ای از آلمان خارج شد، بعد خودش را به امریکا رسوند مثل هزاران مسافر دیگه، گم با یک چمدون وارد به امریکا رسوند. در اون مقاله نوشته بود که کسی چی میدانست که این مسافر با همین سادگی که حرکت میکنه، این در بطن خودش و در همراه خودش چیزی را دارد که سرنوشت دنیا را همون تغییر خواهد داد. بداد این از اون جهت برای من جلب نظر کرد که خیلی قبل از اون اصلا این وقت خودم این را بیان کرده بودم و فکر کرده بودم راجع به سفری که هجرت رسول خدا یه در یه سخنرانی خیلی سال پیش 17 سال پیش که در رادیو مستقیما پخش شده واسه آذربایجانیا اونجا این حرف زدم. در اون سفر مهاجرت پیغمبر اکرم، مهاجرت پیغمبر از مکه به مدینه، این به انسان اگر به حجمش نگاه بکند حادثه خیلی کوچیکی است، چیزی نیست. همه مکه به اندازه قصبه بیشتر نیست. مردی از همین قصبه دعوتی را آغاز کرده و بزرگان این قصبه با او مخالفت کردن 10-13 سال. آخرین تصمیمشون این بوده که این را باید معدومش بکنن، بکشن، دستگانی بکشن، منجر به مهاجرت. خودش هست که یه نفر فقط همراهش که به تعبیر قرآن ثانیت نین، یعنی یه نفر که ارزشش جز این که فقط بگیم یه نفر دیگه ارزشی بیشتر از اون نداشته است، فقط یه نفر همراهش است. اینا سوار دو تا شتر میشن، از مکه حرکت میکنن میان به مدینه. خیلی حجم قضیه کوچک است، اما همین سفر کوچک یک ما 30 سال بعدش، 30 سال بعدش بیاید ببینید همین سفر کوچک چه تحولی در دنیای خودش به وجود آورده. از اون شکل دنیا و چهره دنیا را به کلی عوض کرده، مرزهای جغرافیایی همه به هم خورده، فکرها همه دگرگون شده، عقاید همه شکل دیگری به خودش گرفته، اوضاع دنیا چیز دیگه شده. یه حادثه خیلی دیگه، خیلی حادثه هست که بسیار بزرگ است، حجمش خیلی بزرگه، ولی تأثیری در تاریخ ندارد. خیلی جنگ ها مثلا می شود که ممکنه که صدها هزار نفر کشته می شن، با این که صدها هزار نفر بلکه گاهی وقتا 1,000,000 نفر آدم کشته می شود، 2,000,000 نفر آدم کشته می شود، ولی اینقدر موجش کمه که در همه اطراف خودش یه اثر کمی می داره. مثلا در همین جنگ هند و پاکستان در چند سال پیش صحبت از صدها هزار نفر آدم کشته شد، ولی خب حجم ابعاد جسمانیش خیلی بزرگ بود، اما خب هیچ اثری روی دنیا نگذاشت. اثر نگذارد، یعنی اینقدر اثرش کم است که گویی مثلا یه جنگی شده میان دو قبیله، مثلا 6 تا از این طرف کشته شده، 7 تا از این طرف دیگه کشته شده، اینقدر چیز. ولی شما بیاید مثلا سراغ جنگ بدر، یه طرفش 313 نفر فقط، یه طرف دیگه 1,000 تا نمیرسن، کفار به 1,000 تا نمیرسن، مسلمین 313 نفرن فقط. ولی این 313 نفر است که سرنوشت دنیا رو داره تعیین میکنند. حجمش خیلی کوچک، اثرش فوق العاده بزرگ. داستان جنگ خندق حجم ظاهریش رو نگاه بکنیم چیزی نیست. از یه طرف یک مرد قوی و یک گرد و یک به اصطلاح مرد رزمنده به نام عمرو بن عبدود آمده از این طرف دیگه مرد دیگر جوانی به نام علی آمده. اما پیغمبر وقتی که ابعاد واقعی قضیه رو در نظر میگیره، این را با در حکم این مبارزه کردن این دو فرد که در حجم ظاهری فقط دو فردم دارن با یک دیگر مبارزه میکنن، پیغمبر میفرماید که تمام اسلام و حقیقت و معنویت همه در یک طرف قرار گرفته و تمام کفر در یک طرف دیگر. الان تمام اسلام با تمام کفر با یک دیگر روبرو شدن، یعنی سرنوشت کفر اسلام اینجا داره تعیین میشه. حالا این است که قرآن خودش دو وضع و دو موقعیت دارد. یک وضع و موقعیت از نظر عالم خلقت، او خودش حساب دیگری دارد. کتاب الله است، کتاب نازل من عند الله است، ریشه ای در غیب ملکوت دارد، در لوح محفوظ دارد، حقیقتی در لوح محفوظ دارد. از اون جهت یکی از بزرگترین حقایق عالم است. یکی یه جنبه است. از جنبه اجتماعی اگر در نظر بگیریم، همین کتاب کوچک یکی از بزرگترین حوادث جهان. اونا حالا امروز آمدن میگن این ها و الا سحر یوسر، یک سحر جادو، از اون کارهایی که در هر روز صدها هزار کش دورش میگیره، نمیدونم که پایی دره کجا را میدونم که دعا بکنن بریزن آب کجا بپاسن، چی را همچی بکنن، حالا بعدا خیال بکنن اثری کرده یا اثری نکرده. یعنی کجایید شما؟ حالا شما از که دلتون بخواد بگید، ولی این یکی از بزرگترین حوادث عالم است و آینده نتون خواهد داد. و سیچل بیشتر تون نکشید، سیچل بیشتر تون نکشید که آینده نشون داد که اینها لعهدن کنند. نذیرن للبشر، این نذیرن للبشر گویی مخبیه که بیچاره ولید ابن مغیره که سرت از توی تخم مرغ خودت نمیتونی بیشتر در بیاری و تو هستی همون مکه و کوههای اطراف مکه و همه جمعیتی که مثلا قریشی هست و اون بنو که بنی تیمی هست و بنی عدی هست و بنی مخزومی هست و بنی عبدالداری هست و تو در بنی مخزوم رئیس هستی و چنین و حرفا، خیال کردی به این که این قرآن فقط آمده برای این که جناب ولید ابن مغیره آیا میپذیرن یا نمیپذیرن؟ اگر جناب ولید پذیرفت که دیگه چه بهتر از این، اگر ولید نپذیرفت دیگه شکست قطعی. این سر و کارش با همه بشر هم میلیون ها ولید ابن مغیره بیان از این دریوری ها بیان بگن برو خودشون گفتن درستن. نذیرن للبشر، یه آمده است برای این که بشر رو هدایت کند، هادی بشیر و نذیر بشر باشد. این اعلام خطری است برای بشر به طور کلی از راه کجی که می رود. حالا یکی ولید ابن مغیره بیاد هرچی گفت نگفت لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. این جمله رو دو جور تفسیر کردن، یکی این که نذیر للبشر اعلام خطر کننده بشر است، بعد جمله بعد میشه بدل اون، اعلام کننده است برای هر کسی که بخواهد از شما جلو برود یا عقب بماند. یه جور دیگه است که به معنا به هم نزدیکه که لمن شاء منکم بدل از برای للبشر نباشه، بلکه جمله مستقل نزدیک لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. هر دو وضع رو مفسرین گفتن به نظر من دومی بهتره. این آمده است برای بشر، راه بشر و چاه بشر رو نشون بده. قرآن همیشه درباره خود قرآن و پیغمبر میگه بشیر و نذیر. این بشیر و نذیر عبارت اخرى از این است که هم راه رو نشون میدهد هم چاه را. چون فقط بخواد راه رو نشون بدهد و چاه رو نشون ندهد، ممکنه یه کسی راه رو ببیند ولی چون چاه رو نمیبیند غافل است. چون غافل از چاه است، خیال میکنه که به راه دارد میرود به چاه میفتد. چاه رو مجار نشون بدهد یک کار منفی است. خیلی خوب، این چاه از اونجا نرو، خب کجا برم؟ نه، مثبت و منفی با یک دیگر باید توأم بشه. این راه از اینجا برو، این چاه و از اینجا نرو. این راه برو، اون بیراهن نرو. دیگر این راه است ولی خطر رو نشون نده کجا، کافی نیست. خطر رو نشون بدهد ولی نگوید آقا راه اینه، حالا این خطر نرو از اینجا، ولی از کجا برم اینه میشه. این است که قرآن همیشه میگه که راه نما و چاه نما. بنابراین ما تعبیر کلمه راه نما که میکنیم باید چاه نما هم باید بگیم، چون به دلیل بشیر است و نذیر هم راه رو می نمایاند و هم چاه رو می نمایاند. راه را برای رفتن و چاه را برای پرهیز کردن و دوری گزیدن. راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزایی.